ساعت 14 به وقت تهران. شنوندی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. وزیر صنعت به خاطر فساد در واردات خودرو از مردم خود عذرخواهی کرد. مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح ممنوعیت اشتغال بازنشستگان را تصویب کرد. تعداد قربانیان آتش سوزی در یونان به 50 نفر رسید. محمد شریعت مداری وزیر صنعت، معدن و تجارت به خاطر آنچه وی تخلف و فساد در واردات خودرو خوانده از مردم عذرخواهی کرد. آقای شریعت مداری در یک برنامه تلویزیونی گفت 100 شرکت یا اشخاصی که نمایندگی فروش خودرو داشته و یا متقاضی خرید خودروها بودند تخلف کردند. به گفته او این افراد با استفاده از متخصصان فناوری اطلاعات وارد سامانه ثبت سفارش کالا شده و تغییراتی در سفارش ها انجام دادند. آقای شریعت مداری دست اندرکاران این تخلف را ادعی وارد کنندگان، کاربران رایانه و شماری از کارمندان در دولت‌های دهم و یازدهم معرفی کرده است. به گفته او از 6481 رکورد دستکاری شده در سامانه ثبت سفارش، نزدیک به 2000 خودرو وارد کشور شده و دولت توانسته از شماره گذاری 300 خودرو جلوگیری کند. مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی را تصویب کرد. این طرح صبح سه‌شنبه در نشست علنی مجلس با 194 رأی موافق و 36 رأی مخالف به تصویب رسید. در طرح اصلاح شده بکارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح، افرادی که مجوز خاص از آیت الله خامنه‌ای دارند، رؤسای سه قوه و شماری از مقامات ارشد دولت و مجلس و شورای نگهبان از این قانون مستثنا هستند. این قانون شامل شماری از جانبازان، اسرای جنگ و فرزندان کشته شدگان در جنگ نمی شود. هدف از اصلاح این قانون ایجاد امکانات برای بکارگیری نسل‌های جوانتر در نهادهای اجرایی اعلام شده است، ولی شماری از مخالفان آن می گویند هیچ تضمینی برای بکارگیری جوانان در نهادهای اجرایی نیست. و تعداد قربانیان آتش سوزی در یونان به 50 نفر رسید. خبرگزاری آلمان به نقل از مقامات محلی گزارش داده است که 26 جسد در شهر بندری رافینا پیدا شده است. پیش از این رادیوی دولتی یونان تعداد قربانیان را 24 نفر اعلام کرده بود. آتش سوزی از یک روستای کوچک در 30 کیلومتری آتن آغاز شد و به گفته برخی شاهدان عینی بیشتر خانه‌ها در این روستای ساحلی بر اثر آتش سوزی تخریب شدند. در این حادثه بیش از 100 نفر از جمله ده‌ها کودک هم مصدوم شدند. همونطور که می‌دانید طی چند روز اخیر تلنش‌های لفظی میان رهبران ایران و ایالات متحده بالا گرفته است. همکارم بابک غفوری آذر که این خبرها را دنبال کرده الان در استودیو همراه ماست. سلام بابک، تازه‌ترین اظهارات مقام‌های ایران و آمریکا علیه یکدیگر چی بوده؟ آیا این تنش لفظی در ساعت‌های اخیر هم ادامه پیدا کرده؟
این تنش لفظی میتونیم بگیم ادامه پیدا کرده. به ویژه مقام‌های ایران پاسخ‌های بیشتری دادن به اظهارات و صحبت‌هایی که از سوی مقام‌های آمریکایی مطرح شد بعد از توییتی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیروز داشت. طی ساعت‌های اخیر چند مقام بلندپایه ایرانی هم واکنش نشان دادن. مهمترینش علی لاریجانی رئیس مجلس ایران که از صحبت‌های آقای ترامپ رو به عنوان حرف‌های مفت یاد کرده و به گفته ایشون گفته که در سطح دیپلماتیک نبوده و نیازی هم به پاسخ نداره. این صحبت‌ها رو آقای لاریجانی امروز در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به درخواست یکی از نمایندگان مجلس بیان کرده که در صحبت کوتاهی ازش رد شده. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم آخر وقت شب گذشته گفتگویی با تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی داشته که از شبکه‌های مختلف پخش شده. اونجا هم آقای قاسمی به طور مفصل به مقام‌های آمریکایی هشدار داده، گفته که از اونچه انزوا نام کرده نام برده، گفته که هیئت حاکمه آمریکا دچار انزوا شدن و همین باعث عصبانیت این هیئت حاکمه شده به گفته آقای قاسمی، و البته این صحبت‌ها رو مطرح کرده که آمریکا به دنبال اثرگذاری بر روابط ایران با کشورهای دیگر از جمله محورهای صحبت‌های آقای قاسمی بوده. اما تازه‌ترین واکنش رو هم سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران نشون داده که در دقایق گذشته بیانیه‌ای به نقل از ایشون منتشر شده در خبرگزاری‌های ایران که گفته مراکز استقرار آمریکا در دسترس قدرت دفاعی ایران قرار داره. تلویحاً گفته که ایران به نوعی میتونه اونها را هدف قرار بده، به نسبت بیانیه تندی هست، و گفته که حرف آقای حسن روحانی رئیس جمهوری ایران رو تکرار کرده و به مقام‌های آمریکا گفته که با دم شیر بازی نکنند. از اون ور از واشنگتن و آمریکا بعد از صحبت‌های دونالد ترامپ شب گذشته نزدیک به 12 ساعت پیش مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا سخنرانی داشت که اونجا به نوعی مواضع دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا رو تکرار کرد. آقای پنس گفت که همونطور که دونالد ترامپ هم امروز صبح در توییتی اشاره کرده که به ایران هشدار داده، گفته که آمریکا دیگه بذر خشونت، به گفته آقای پنس، بذر خشونت و ترور ایران در جهان رو تحمل نمی‌کنه، و همینطور آمریکا دیگه تهدیدهای مستقیم علیه خودش رو هم تحمل نمی‌کنه. ساعت قبل از صحبت مایک پنس هم جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا گفتگوی بیانیه خیلی کوتاهی به خبرگزاری‌ها داد که گفت با دونالد ترامپ درباره تهدیدهای ایران گفتگو کرده، و آقای ترامپ به جان بولتون گفته که آمریکا ایران اگر به تهدیدات ادامه بده بهای هنگفتی خواهد پرداخت. به نوعی به نظر میرسه که این تنش لفظی دست کم در ساعت‌های اخیر ادامه پیدا کرده، هم هرچند اون افرادی که مقام‌های بلندپایه‌ای که این تنش رو شروع کردن، رئیس جمهوری ایران و رئیس جمهوری آمریکا، خودشون اظهار نظری نداشتن، اما این تنش در سطح مقام‌های دیگری ادامه پیدا کرده و همچنان شاهد هستیم که داره این اظهار نظرها ادامه پیدا می‌کنه.
واکنش کشورهای دیگه به این تنش‌ها تا الان چی بوده؟
برخی کشورها و نهادهای بین‌المللی به این تنش‌ها واکنش نشون دادن. مثلا وزارت خارجه آلمان بیانیه کوتاهی منتشر کرده خواستار کاهش این تنش‌ها شده. همینطور اولف اسکوگ رئیس دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل متحد شب گذشته در پاسخ به سوال خبرنگاران که گفته بود آیا این شورا موضعی داره در قبال این تنش‌ها، گفته که هر نوع افزایش تنش در منطقه خاورمیانه به ضرر ثبات این منطقه هست و شورای امنیت خواستار کاهش این تنش‌ها میشه. در پاسخ به یک سوالی که آیه گفته که آیا شورای امنیت این تنش‌ها رو به بحث هم خواهد گذاشت یا نه، آقای آسکو گفته که شورای امنیت امشب به وقت ایران نشستی درباره خاورمیانه خواهد داشت که به گفته ایشون پیش بینی کرده که احتمالاً اونجا این مباحث، این اتفاقات و تحولات اخیر احتمالاً مطرح خواهد شد و دربارش صحبت خواهد شد، اما در قالب نشست فوق‌العاده نخواهد بود.
یعنی محور اصلی اعلام نشده که مسائل تنش‌های لفظی بین ایران و آمریکا
درسته درباره خاورمیانه است که خودشون ایشون گفتن که احتمالاً هم حالا این تنش‌ها مطرح
میشه. خب من یه سوال دیگرم مطرح کنم که البته زیاد وقت نداریم، اگه لطف کنید خیلی کوتاه. واکنش بازارهای اقتصادی به تحول تأخیر چی بوده؟
امروز بازارهای ارز و سکه ایران که دیروز شاهد افزایش قیمت‌ها بودند با ثبات کار خودشون رو شروع کردن. آخرین قیمت‌ها همون رقم‌های دیروزه که دلار آمریکا در مرز 9200 تا 9400 تومان داره مبادله میشه، خیلی مبادله‌ها کمه، و قیمت سکه هم در مرز همون 3,400,000 تومان در اون وام میشه. اما عمده معاملات بعد همین ساعت‌های اخیر انجام میشه، احتمالا در بخش بعدی بیشتر میتونیم درباره تحولات اقتصادی و در واکنش به این تنش‌ها صحبت کنیم.
ممنون از بابک غفوری آذر که ما رو در جریان آخرین مباحث مربوط به تنش لفظی بین ایران و آمریکا قرار داد. حالا از شما دعوت میکنم به صدای اون دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه کنید که لطف کردند و نظرات خود رو با ما و شما در میان گذاشتند.
آقای روحانی دیروز خطاب به آقای ترامپ فرمودند با دم شیر بازی نکن پشیمان می‌شوی، و امریکا باید بداند جنگ با ایران مادر جنگ هاست. می‌خواستم از آقای روحانی خواهش کنم تو رو به خدا دیگه آقای روحانی از ملت ما مایه نذارید، برای این حرفای بی ارزش شما آخرش دودش به چشم ما میره. اگه منظور شما از شیر ملت ایرانه، از همون لحظه‌ای که شما و همراهانتان پرچم سنتی ما رو بی‌حرمت کردید و و شیر خورشید را از آن محو کردید و 40 سال از کشور ما را به نابودی نشاندید، دیگر شیری وجود ندارد که به کمک شما بیاید. آقای روحانی، آقای خامنه‌ای، ملت ایران خصومتی با هیچ کشوری نداره، به ویژه دولت امریکا. مسئله دنیا با ایران یک به یک شماها در جمهوری اسلامی هستید.
جناب آقای روحانی، اقتصاد مملکت ایران چه شما بخواید چه نخواید، چه دوست داشته باشید چه دوست نداشته باشید، یه اقتصاد هوشمندیه. تنها راه نجاتش گشوده شدن در مذاکره با آمریکاست. پس بنابراین هر حرفی، هر شعاری که حاکی از آن باشه که در مذاکره بسته تر هست، اقتصاد مملکت همان روزش، همان فرداش فلتتر میشه. و دلیل این حرفم که آقای خامنه‌ای و شما در حقیقت برخلاف خواست اقتصاد مملکت حرف زدید، ارزش پول مملکت 2 روز پشت سر هم 6-7% به پایین اومد. پس بنابر این خواهشمند از فردا که با مردم میخوای حرف بزنی مواظب حرفات باشی، دوباره 5% ارزش پول مملکت را پایین نیار.
به خدا یه ماه هست دنبال یه وام ازدواج میرم، میگن نمیشه با این همه سرمایه، حتی یه جوون وام هم نمیدن. به آقا شما رو به خدا و آقای ترامپ بگین حمله کنه، به خدا من راضیم کشته بشم اما این مفت خورم از کشورمون برم.
آقای روحانی، شما از قشر کدوم ایرانی داری صحبت میکنید؟ از قشری که جز سفاولگری و غارت چیزی تو این 40 سال به ملت ندادن، یا کسایی که به شما رأی دادن؟ هیچ وقت در رابطه با افکار خودتون نظر انداختید ببینید چقدر تنگ نظری؟
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون، یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
کلیات لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در جلسه علنی صبح امروز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفت و پس از اظهارات موافقان و مخالفان، توضیحات سخنگوی کمیسیون قضایی و همچنین اظهارات معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده، کلیات این لایحه به رأی مجلس شورای اسلامی گذاشته شد. همکارم رویا کریمی مجد که این خبر را دنبال کرده الان در استودیو همراه ماست. سلام رویا، چه جزئیاتی از این رأی‌گیری منتشر شده؟
خب تا اونجایی که ما میدونیم 222 نماینده امروز در مجلس حضور داشتن، 158 نفر رأی موافق دادن، 18 نفر رأی مخالف دادن، 10 نفر رأی ممتنع داشتن در مورد لایحه‌ای که سالهاست در واقع در پیچ و تاب مجلس و قوه قضاییه و اینجور داستانها گیر کرده و بالاخره بعد از انتظار و فشار بسیار زیاد فعالان حقوق کودک و همینطور نمایندگان مجلس امروز به صحنه علنی رسیده. اما مخالفان این لایحه در واقع امروز فرصت کافی داشتن تا مخالفتشون رو اعلام بکنن و بگن که به نظرشون در واقع این لایحه مغایر مبانی شرعی هستش و در اولویت مسائل کشور قرار نداره. آقای محمد جواد ابتهی گفته که وقتی مردم با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکنن، لایحه حمایت از حقوق کودکان اولویت نیست، در حالی که ما میدونیم که بیش از 40% از خشونت خانگی در ایران علیه کودکان روا داشته میشه. اما آقای ابتهی گفته که ما یه قانون سال 81 داریم که فکر میکنم حدود 10 تا بند داره و گفتن که همون کافی هستش برای رسیدگی به در واقع حقوق کودکان و نوجوانان. حسین علی حاجی دلیگانی هم معتقد بوده که همون ماده، همون قانون سال 81 کافی بوده، فقط باید ایراداتش برطرف میشده و وقتی مجلس باید صرف مسائل اقتصادی بشه نه حقوق کودکان. یه نکته دیگه رو هم آقای دلیگانی اشاره کرده و گفته که توی این لایحه مطرح شده که اگه پدر مادری فرزندشون رو مدرسه نفرستن مجرمن و آقای دلیگانی گفته خب حالا اگه پدر خانواده درآمد نداشته باشه برای تحصیل فرزندش با مشکل روبرو میشه. خب همجا یادآوری کنم که احتمالاً همه مخاطبان ما هم میدونن که بر اساس قانون اساسی دولت موظفه که امکانات تحصیل رایگان رو برای همه ایرانیان تا مقطع دبیرستان فراهم کنه. علیرضا سلیمی هم در مخالفت با این لایحه تأکید کرده که این لایحه با مبانی شرعی مغایرت داره و تأکید آقای سلیمی بر این هستش که ممکنه کسی بالغ باشه، به بلوغ عقل، در واقع به سن بلوغ 18 سال رسیده باشه، اما رشید نباشه. تأکید ایشون در مورد مسائل مالی و تصرفات مالی هست. فکر میکنم بسیاری از مخاطبان ما این رو میدونن که همین مسئله در مورد سن ازدواج هم وجود داره و بحث بر سر این هستش که امکان داره که دختری به سن شرعی که در قانون مد نظر قانونگذار بوده رسیده باشه اما به رشد کافی برای وارد شدن به تعهد ازدواج نرسیده باشه. این موضوعی هستش که بر اساس همین قوانین شرعی نادیده گرفته میشه و دختران مجبور و پسران البته مجبور به ازدواج زود هنگام میشن.
خب با توجه به محدودیت زمانی که داریم، این لایحه الان ببینید کلیاتش در واقع در دستور کار قرار گرفته. به طور کلی این لایحه قابلیت این رو داره که از حقوق کودکان و نوجوانان حمایت کنه.
خب این بحث بسیار مناقشه برانگیزیه، به خاطر اینکه مثلا یکی از موادی که در این لایحه جدید در واقع گفته شده که قرار گرفته این هستش که اگر پدر و مادر طفلی بر اساس مشکلات مربوط به دین یا قاچاق مواد مخدر مورد محاکمه قرار بگیرن، فرزند اون پدر و مادر به دادستان یا بهزیستی معرفی میشن و در واقع از اختیار خانواده خارج میشن. یا اینکه برای میزان آزار جسمی کودکان در خانه در واقع چالش های بسیار زیادی وجود داره، به خاطر اینکه ما میدونیم که در مورد بحث کودک آزاری ولایت مطلقه پدر و جد پدری بر روی افراد، چه دختر و چه پسر، وجود داره و در این شرایط در واقع حتی اگه فرد بچه به قتل هم برسه پدر مجازات نمیشه. باید ببینیم که در واقع در این لایحه چگونه به این چالش های قانونی و مخصوصا فقهی پرداخته شده.
ممنون از رویا کریمی مجد که ما رو در جریان لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که کلیاتش در جلسه علنی صبح امروز مجلس در دستور کار قرار گرفت قرار داد. خب حالا میپردازیم به مطلب دیگه که داریم. 68 تشکل دانشجویی روز دوشنبه با انتشار بیانیه ای از احکام صادر شده علیه دانشجویان به شدت انتقاد کردند و گفتند که اجازه نخواهند داد بار دیگر تمامیت خواهان آزادی را نشانه بروند. فرهنگ قویمی نگاهی دارد به این بیانیه دانشجویان.
68 تشکل دانشجویی در ایران با انتقاد شدید از احکام صادر شده علیه دانشجویان گفتند اجازه نخواهند داد بار دیگر تمامیت خواهان آزادی را نشانه بروند. در بیانیه این 68 تشکل دانشجویی که روز دوشنبه منتشر شد، با اشاره به وضعیت فعلی کشور که انواع نارضایتی های مردمی را سبب شده آمده است، لفظی های توجیه گرانه صاحبان قدرت کشور را در مسیر خطرناکی قرار داده است. این بیانیه همچنین با اشاره به اینکه ماه گذشته 63 تشکل دانشجویی اعتراض شدید خود را به برخوردهای امنیتی و احکام سنگین قضایی علیه دانشجویان اعلام کردند گفته است اما اقتدارگرایان نشان دادند نه تنها صدای دانشجویان شنیده نشده، بلکه در روزهای گذشته برای فرشته طوسی یکی از فعالان دانشجویی نیز محکومیت صادر شده است. فرشته طوسی فعال دانشجویی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران در دادگاه بدوی به اتهام تبلیغ علیه نظام به 18 ماه حبس تعزیری و 2 سال محرومیت از حضور در احزاب و تشکل‌های سیاسی، شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌ها و مطبوعات و ممنوع الخروجی محکوم شده است. به گزارش دیدبان حقوق بشر، تا هفته گذشته دست کم 8 دانشجو از دانشگاه‌های تهران و تبریز به زندان‌های تا 8 سال محکوم شدند و برخی دیگر از دانشجویان نیز به مدت 2 سال از هر گونه فعالیت سیاسی و رسانه‌ای و حتی حضور در شبکه‌های اجتماعی محروم شدند. بر پایه این گزارش سینا درویش عمران و علی مظفری هر کدام به 8 سال، لیلا حسنزاده به 6 سال، سینا ربیعی به 1 سال، محسن حقشناس به 2 سال، رویا صغیری به 23 ماه و علی کامرانی و علی قدیری هر کدام به 6 ماه زندان محکوم شدند. از سوی دیگر منصور غلامی وزیر علوم تحقیقات و فناوری به روزنامه اعتماد که تا روز 25 تیر ماه برای 12% از دانشجویان بازداشت شده در اعتراضات دیما حکم زندان از چند ماه تا چند سال صادر شده است. به گفته آقای غلامی از میان دانشجویانی که همزمان با اعتراضهای دیماه سال گذشته بازداشت شدند همچنان 5 دانشجو در زندانند. وزیر علوم با این حال گفته است که این وزارتخانه در حال مذاکره با دستگاه قضایی برای لغو احکام صادر شده است. هفته گذشته نیز 125 تن از استادان دانشگاه‌های مختلف ایران در نامه خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی نسبت به بازداشت و احکام صادر شده برای دانشجویان در ماه‌های اخیر اعتراض کرده و خواستار حمایت وی از دانشجویان شده بودند. در هفته‌های گذشته نیز تجمعاتی در اعتراض به این احکام برگزار شده است.
خب، گزارشی بوده از همکارم فرهنگ قویمی و حالا کمی از دنیای سیاست خارج بشیم و بپردازیم به دنیای پرهیجان ورزشی در گزارش فریبرز غریب، کارشناس ورزش.
در ادامه رقابت‌های والیبال قهرمانی جوانان آسیا در منامه در بحرین روز دوشنبه تیم والیبال ایران در دومین مسابقه خود به مساف تیم مدعی کره جنوبی رفت و در پایان با نتیجه 3-0 به پیروزی رسید. جوانان والیبالیست ایران که در دیدار اول چین را هم 3-0 شکست داده بودند به عنوان سرگروه به دور حذفی رقابت‌های قهرمانی آسیا صعود کردند. فدراسیون فوتبال ایران به اقدام کمپانی آدیداس در مورد حذف نام این کشور به دلیل تحریم‌ها از سایت رسمی خود واکنش نشان داد. به نوشته خبرگزاری‌های داخل ایران، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از کمیته بازاریابی این فدراسیون خواسته تا با شرکت دیگری برای رقابت‌های جام ملت‌های آسیا قرارداد ببندد. کمپانی نایکی، دیگر شرکت تولید کننده لوازم ورزشی، هم ماه گذشته قبل از آغاز جام جهانی 2018 اعلام کرد که به دلیل تحریم‌ها بازیکنان ایران اجازه استفاده از تولیدات این کارخانه را نخواهند داشت. تیم فوتبال دینامو زاگرب با حضور بازیکن ایرانیش صادق محرمی سه‌شنبه شب در مرحله حذفی لیگ قهرمانان اروپا باید با تیم هاپوئل اسرائیل دیدار کند. به نوشته برخی از خبرگزاری‌های داخل ایران، این مسابقه یعنی تکرار دردسر مسعود شجاعی و احسان حاج‌صفی، این بار برای صادق محرمی. شجاعی و حاج‌صفی که سال پیش در تیم پانیونیوس یونان توپ می‌زدند، همراه تیمشان در بازی‌های لیگ اروپا در خاک یونان مقابل حریف اسرائیلی بازی کردند و این ماجرا به یک دردسر بزرگ برای این دو بازیکن تبدیل شد. ماجرای انتقال مدافع ملی پوش باشگاه استقلال به باشگاه ترکیه‌ای پس از حاد شدن به فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا کشیده شد. هفته گذشته پس از اینکه صحبت از انتقال مجید حسینی به باشگاه ترابزان اسپور ترکیه به میان آمد، باشگاه استقلال به این انتقال اعتراض کرد و مدیر آبی پوشان اعلام کرد این باشگاه از طریق فیفا این ماجرا را پیگیری خواهد کرد و تا 2 هفته آینده نتیجه آن مشخص خواهد شد. و رضا قوچان نژاد، مهاجم سابق تیم ملی ایران که فصل پیش در لیگ هلند توپ می‌زد، روز گذشته در قبرس با امضای قراردادی 2 ساله به طور رسمی به تیم آپوئل این کشور ملحق شد. قوچان نژاد در بازی‌های جام جهانی 2018 در روسیه بنا به تشخیص کارلوس کیروش سرمربی تیم ایران فرصت حضور در میدان پیدا نکرد و بعد از جام جهانی از بازی‌های تیم ملی خداحافظی کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خبرهای ورزشی رو میشنیدیم از همکارم فریبرز غریب. طبق معمول هر روزه، حالا بپردازیم به شبکه‌های اجتماعی و اونچه برای کاربران ایرانی در این شبکه‌ها اهمیت بیشتری داشته. همکارم محمد زرقامی از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا الان در استودیو همراه ماست تا ما را در جریان این موضوعات قرار بده. سلام محمد، سراپا گوشی.
شاهین سلام به تو، سلام به شنوندگان رادیو فردا در هر کجا که صدای ما رو میشنوند. خب اگر که شنوندگان سری زده باشن به شبکه‌های اجتماعی، اون چیزی که الان خیلی داغه و اخبارش داره مخابره میشه روی شبکه‌های اجتماعی از طریق شهروند، روزنامه‌نگاران و فیلم‌هایی که اونها منتشر می‌کنن، مسئله دست دست کار کشیدن یا اعتصاب کامیوندارانه که گزارش میشه که دومین روز خودش رو داره سپری می‌کنه. خب می‌دونیم که چند ماه پیش این اتفاق افتاد و دوباره گویا این اعتصاب از سر گرفته شده. طبق اون میشه گفت فیلم هایی که منتشر شده، نوشته هایی که روی شبکه های اجتماعی از جمله توییتر هست، این دامنه این اعتصاب از قزوین هست، شهر کرد، کرمانشاه، اصفهان، نهاوند، یزد. اگر جایی رو احیانا از قلم انداختم این رو دیگه باید شنوندگان به بزرگی خودشون ببخشند. اما در خصوص این که چه چیزهایی در اصل نوشته شده درباره این تصاویری که منتشر شده، خیلی جالب بود که یک کاربری به اسم پرنسس می نویسه: اعتصاب کامیونداران بعد صحبت‌های آقای پومپئو و توییت آقای ترامپ و ترند شدن هشتگ متحد کننده بین براندازها بهترین اتفاق بود. امیدوارم ادامه پیدا کنه و پایه اعتراضات سراسری بشه. البته این نظر یک کاربریه که درباره این در اصل دست از کار کشیدن و اعتصاب کامیوندارها منتشر شده. تصاویر دیگه‌ای هم بوده که حکایت می‌کنه از تشکیل دوباره صف‌های طویل بنزین در پمپ بنزین‌ها به دنبال دست از کار کشیدن کامیونداران و خودداری اونها از تحویل سوخت. یک کاربری هم به اسم ساراز با انتشار ویدیویی نشون میده که کامیوندارانی بودن که داشتن حرکت میکردن تا بارهای خودشون رو ببرن برسونن به مقصد و احیانا همراهی نکردند با کامیونداران دیگری که به این اعتصاب ها و اعتراض ها پیوستن و همین باعث شده که کامیون های اینا مورد حمله قرار بگیره، شیشه کامیون ها شکسته و حتی فوش هایی میشه گفت ناسزاهایی به این افراد داده شده. که این کاربر می نویسه: سزای نون به نرخ روز خورهای نظام در اعتصاب کامیونداران تحقیر و توهین و فریاده.
محمد، الان این ویدیویی که ازش یاد کردی در تلگرام ما اومده، در تلگرام رادیو فردا گذاشته شده.
در تلگرام رادیو فردا هم ما ویدیوها رو میگذاریم. بازم من یه چیزی رو بگم که اگر که کاربران ما الان شنونده این برنامه هستن، احیانا تصاویری دارن، میتونن این تصاویر رو از طریق @فرداگرام برای ما ارسال کنند و این تصاویر رو ما قطعا استفاده میکنیم. ضمن اینکه میتونن نظرات خودشون رو درباره همین مسئله اعتصاب کامیونداران از طریق @فرداگرام به صورت صدا و همچنین به صورت نوشتار با ما در میون بگذارن تا ما اون رو با دیگر شنوندگانمون
این موضوع و البته طبیعتا هر موضوع دیگه‌ای که از نظر کاربرانمون براشون اهمیت داشته.
و یک مسئله دیگه، اگه هنوز وقت هست.
بله، وقت به اندازه کافی داریم.
مصطفی تاج‌زاده‌ام، فعال سیاسی اصلاح طلب، یک توییتی رو کرده که توییتش در اصل صحبت‌های آقای علم‌الهدا رو قرار داده محور این توییت، که آقای علم‌الهدا گفته بوده دولت ستیز نیست اما تمام مشکلات کشور برای تحریم نیست. آقای تاج‌زاده‌ام نوشته: من هم روحانی ستیز نیستم، ولی بخش اعظمی از مشکلات میهن ناشی از دخالت‌های روحانیون است که کمترین تخصص رو در کشورداری دارند و بیشترین نظرها، طرح‌های غیر کارشناسانه رو اظهار عرضه می‌کنند. و شنونده کاربری مینویسه: اتفاقا ضربه ای رو که والی خراسان، منظورش به آقای علم‌الهداست و دار و دستشون، در دی ماه 96 به دولت زدن، رجوی ها تو این 39 سال نزده بودن. مصاحبه های بی پایان و تحریک مردم از تریبون نماز جمعه علیه دولت خودش نشان از جنگ با دولت. ایشون در زمینه حوزه هم به البته نوشته این کاربر سواد کافی نداره که در جایگاه امام جمعه نشسته و فقط و فقط پول داره. و یک کاربر دیگه هم می نویسه به اسم رضا: چرا از خاتمی و روحانی حمایت کردید؟ که در اصل پرسشیه که از آقای تاج‌زاده پرسیده، در خصوص اینکه آقای تاج‌زاده در توییت خودش میگه من روحانی ستیز نیستم، ولی بخش اعظمی از مشکلات میهن ناشی از دخالت‌های روحانیون است که کمترین تخصص رو در کشورداری دارند به گفته آقای تاج‌زاده.
ممنون از محمد زرقامی که ما رو در جریان مطالب داغ شبکه‌های اجتماعی قرار داد. ادامه خبرها. هویت عامل تیراندازی خونین روز یکشنبه تورنتو که دو کشته بر جای گذاشت، فیصل حسین 29 ساله، اعلام شده است. به گفته خانواده مظنون این حمله، فیصل حسین از بیماری‌های روانی رنج می‌برده و دچار افسردگی شدید بوده است. در جریان تیراندازی در ساعت 10 شب یک شنبه در خیابان دانفورث در تورنتو، دو دختر 10 ساله و 18 ساله کشته و حداقل 13 نفر دیگر زخمی شدند. مقام‌های پلیس می‌گویند جسد فیصل حسین کمی بعد از تیراندازی پیدا شد. پلیس تورنتو میگوید تحقیقات در خصوص انگیزه های عامل این تیراندازی ادامه دارد. خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 15 با رادیو فردا بمانید.